بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه به پیشگاه با عظمت اهل بیت خاص سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات هدیه بفرمایید عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل علی
محمد و آل محمد و اجل
خداوند انشاءالله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنید بی قیمت عرض ادب ناچیز رو به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده دیدار روی پربرکت حضرت عزاداری در محضرش نوکری در آستان شریفش شهادت در راهش رو روزی همه ما نسل و ذریه‌مون خانواده‌مون رفقامون تا قیامت قرار بده صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل علی محمد و
آل محمد
موضوع بحث ما تراز دینداریه عرض کردیم که دینداری تراز میخواد وگرنه ممکنه خیال کنم شب تا صبح صبح تا شب دارم جهاد میکنم تلاش میکنم خدمت میکنم و نعوذ بالله ممکنه مورد بغض حضرت حق باشم و این رو که میگم خودم تنم به لرزه میفته یه بخشی از این بحث ما بحث خدای نکرده ریا نداشتن و اخلاص و اینهاست که من چون هر چهار دست و پام در گل هست به اون بحث اصلا نمیپردازم یه بحثی هم همین فهم ما از دینه که اون موضوع بحث ماست موضوع بحث ما مردمن اینجا ماییم و مردم کوفه و شام و مدینه یه بحثی دیروز مطرح کردیم یه بخشیش موند من با این مثال اول اونو بگم ببینید آقا اون طفلی که شبای گذاشتم عمدن اسمشو بردم که کم کم ذهنتون آشنا بشه به اینجا برسه که عرض کردیم در مسیر مهاجرت در آب افتاد و غرق شد همه ما جگرمون براش سوخت احتمال زیاد همه شما تصویر او در ذهنتون هست رنگ لباسش مدل موش کفش و دمپایی که پاش بود صورتی که در آب بود حالا اگه به شما بگم که تصویر اون کودک یمنی که از گرسنگی جونداد تو ذهنتون هست ممکنه تو کل جمع شما خواهر و برادرها یه نفرم تو ذهنش تصویر نباشه در حالی که اون کشته شدن جانسوز اون طفلی که غرق شد غرق شدن مدت مردنش زمان قبض روح کوتاه‌تره تا از گرسنگی مردن ولی در ذهن شما نیست احتمالاً تصویر چرا؟ خوب دقت کنین چون دیگران تصمیم گرفتن که اون تصویر رو شما ببینید و دیگران تصمیم گرفتن اون یکی تصویر رو شما نبینید دل سوختن برای طفل مظلوم برای همه آدمای دیندار و غیر دیندار جانسوزه ولی واکنش شما اصلا یکسان نیست شما اون کودکی که صورتش توی آب بود شاید اصلا ندونید که مسلمون نبوده ولی دلتون سوخته حقم از طبیعی هم است ولی برای اون کودک یمنی مسلمان حتی شیعه از گرسنگی چند روز زجر کشیده تا از دنیا رفته شما تصویری ندارید چرا؟ چون این سگانه رو بر میگردن بحث دیشب و باهاش یه بار با شما سری سیر میکنن چه زمانی ما در دینداری واکنش نشون بدیم اولویتمون چی باشه، راهکارمون چی باشه، چه زمانی، چه اولویتی، چه راهکاری. با بیهجابی مبارزه کنیم، با رباخاری مبارزه کنیم، با ظلم مثلا فساد اداری مبارزه کنیم، با فساد قضایی مبارزه کنیم. ممکنه تو این جمع از شما خواهرها و برادرها و عزیزانی که میشنون نظرسنجی بشه، شاید 100 تا اولویت شما بگید، هر کس یه چیزی بگه. کدوم اولویت درسته؟ کی واکنش نشون بدیم؟ اولویت رو چی قرار بدیم؟ چه راهکاری براش قرار بدیم؟ حالا برگردید و ماجرای دیشب رو با هم چک کنیم. این قسمت رو برای چی دارم عرض میکنم؟ قسمت قبل رو، که دیگران در واکنش شما، در انتخاب اولویت شما با فضای رسانه ای چیکار میکنن؟ اولویت درست میکنن. طبعا این شبا ما هی تکرار کردیم، تمام طرفین یا همه اطراف هم دینداری میکنن، همه تیترهاشون درسته، مبارزه با بی‌عفتی درسته، این یه منکره، ربا هم درسته، این یه منکره، ظلم دستگاه قضا هم یه منکره، ظلم بانکداری هم یه منکره، و همینطور بگی برو. کدومش اولویت داره الان؟ معلومه که مثلا ما نمیخوام یه فعلا یه معروف و منکر کنیم. رسانه است که برای شما اولویت درست میکنه، رسانه است که برای شما تصمیم درست میکنه. خود این بحث یکی از موضوعات این دهه ما بود که به علتی فعلا مطرحش نکردیم جایی، که اصلا با همین قدرت رسانه مردم آوردن متقاعد کردن وایسن جلو سید الشهدا، با قدرت رسانه. مردم مدینه دیشب عرض کردیم زمان واکنش 1 سال بعد از مرگ معاویه حداقل. اولویت یزید شرابخوار است، اصلا نگفتن آدم کشته. راهکار، امام سجاد توی مدینه بود، دیدن امام سجاد با اینا همراهی نکرد، اینا کار خودشونو کرد، افسار پاره دور از محضرشون. یارای سید الشهدا رو ببینید، معاویه که مرد مسئله شون این نبود یزید اومد شراب میخوره، یزید و معاویه، اونایی که قبل معاویه بودن، اونایی که بعدن اومدن بنی امیه و بنی عباس، فرقی نمی کرد، چون قصب حکومت و ولایت کردن. اصلا نگفتن یزید شراب میخوره، معاویه در کاخ شراب میخوره، یزید علنی و رسانه‌ای. مثال هم زدیم حضرت موسی بن جعفر با مهدی عباسی، که یا آخوند درباری جور کرده بود که بگه، نمیدونم دیشب گفتم یا نه، که بگه شرابخواری مکروهه. بالاخره بعضی آخوندها درباری هن، حکم صادر میکنن برای شاه، کراهت بگن، یعنی نمیخواست بگه من حرام خورم، مکروهه، حالا شاه مکروه انجام بده طوری نی. موسی بن جعفر صلوات الله علیه کار نداشت او یزید بود، این یکی مهدی عباسی خیلی جانماز آب بکشه، به نسبت حضرت واکنش نشون داد. حبیب سلام الله علیه و یاران و رفقاش در کوفه به حضرت که نامه نوشتن گفتن حکومت غصب شده. واکنش کی بود؟ با مرگ معاویه، نه 1 سال بعد. راهکار چی بود؟ انه لیس علینا امام. خب اینو شما نگاه کنید، من به این بعدن دوباره میپردازم. این که بگی آقا قطعا یکی از انگیزه های سید الشهدا صلوات الله علیه با تصریحاتی که کرده عدالت خواهیه. خدا حضرت فرمود مل امام الا الحاکم بالکتاب والعام والقائم بالقسط. امام باید عادل باشه، معاویه مرده یا یزید، این معلوم حضرت دنبال عدالته، حداقل عدالت بخشی از انگیزه حضرته. اما خب آقای حبیب جان، حبیب ابن مزار، بسم الله برید دیگه، نه انه لیس علینا امام، اینو برای چی عرض میکنم؟ چون دوره زین العابدین صلوات الله علیه که شد یه عده اومدن تن زدن به حضرت سجاد که مگه نمیبینی بنی امیه هستن، مگه باباتو ندیدی قیام کرد، چرا قیام نمی کنی؟ سازشکاری؟ سازشکاری؟ پول گرفتی؟ انقلابیگری اصالت نداره، اطاعت از ولایت اصالت داره. چون این که امام اولویت الانو چی میبینه؟ امام سجاد میبینه. موضوع من هم اینجا تو ولایت، ولایت معصومه. میگم ولایت، ذهنتون سراغ ولایت های دیگه مشروع یا نامشروع فعلا نره، بحثم ولایت امام معصوم. زمان زین العابدین و امام باقر، نمیدونم میدونید یا نه، ما یه ریزش شدید داریم تو تشیع. اشکال چیه؟ اشکال این که امام برخلاف امام حسین علیه السلام قیام نمی کنه با ظلم و بیعدالتی بنی امیه بجنگه، تن میزنن و جدا میشن. رسما مقدمه صحیفه رو بخونین، به امام صادق میگن عافیت طلبید، شما دنبال زندگی تو این دنیایی، نعوذ بالله. یعنی اولویتت چیه؟ میگه مبارزه با ظلم. راهکارت چیه؟ میگه قیام میکنم همونجور که امام حسین قیام کرد. میگیم چطور؟ امام حسین الگوه، امام سجاد الگو نیست. اون میگه عبور میکنم، اگر امام سجاد قیام نکنه مثل باباش من ازش عبور میکنم. زیدیه که پر جمعیت ترین فرقه منشعب شده از ما هستن، که در همون اوائل در دوره دو امام چهارم و پنجم اگر کسی بگوید اونها اکثریتن نسبت به ما گزاف نگفته، اشکالشون به این دو امام همام چیه؟ میگن سازشکارن، نعوذ بالله. لذا میدونید زیدیه قائلن که امام اول، امام دوم، امام سوم، سه امام دارن مثل ما تا سید الشهدا، بعد یه مدت بی امامن، نعوذ بالله، تا پسر حضرت سجاد قیام میکنه زید، او میشه امام. بابای او رو قبول نمیکنه، یه مدت فترت دارن، این وسط بحران امامت دارن. چرا؟ برای اینکه خیال کرده راهکارم خودم باید بدم. ظلم بنی امیه واضحه یا نه؟ بله واضحه. راهکار چیه؟ دستور سیدالشهدا، سیره سیدالشهدا. نه آقا، همونقدر که سیدالشهدا امامه، امام سجاد هم همونقدر امامه. سیدالشهدا امامتر از امام سجاد که نیست که، هر دو به یه معنا امامن. این معنای جمله حبیب بود که آقا این غصب کرده حکومت و بیت المال هم بالا کشیده، میکشن بدها رو، میکشن خوبها رو، میکشن بدها رو، بهشون حکومت میدن، دیکتاتور هم هستن. راهکار چیه؟ راهکار اینه که انه لیس علینا امام. دقت میکنی شما الان مصلحت میدونی یا نه؟ خب امام زین العابدین صلوات الله علیه، امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر علیهم السلام مصلحت نمیدونن. حالا اینکه اونا چه چیزی رو مصلحت دونستن، چه راهکاری داشتن، یه بحث مجزایی خودش. هر کدومش حداقل 60 70 دقیقه کار داره که بگیم دوره اون امام بزرگوار حداقل چه مسائل اصلی بود. امام اولویت رو داره، واقع رو میبینه. امام مثل من و شما نیست جلو بینیش رو فقط ببینه، امام داره طول تاریخ رو میبینه، هزار سال رو داره میبینه. همه مردم مدینه علیه بنی امیه قیام کردن با شعار شراب میخوره. تنها آدمی که غیر اموی بود و تو مدینه قیام نکرد، تنها غیر انقلابی مدینه که اموی نبود، امام سجاد. اموی ها و وابستگانشون، وابستگان فکری یا نسبی، فکری یا نسبی، اینا هیچی. خب اینا وابسته بودن، یا نسبی بنی امیه بودن یا جیرخور بنی امیه بودن، اعتبارشون از اونا هیچی، اونا که طبیعیه. بقیه هم قیام کردن علیه یزید، امام سجاد قیام نکرد، از شهر رفت بیرون توی خیمه از موی سیاه شتر بیرون شهر زندگی میکرد. یعنی اولویت ظلم ستیزی، راهکارش چیه؟ راهکار مبارزه با این طاغوت چیه؟ بین امام سجاد علیه السلام و اون آقایون تأخیری مدینه تفاوت بود. هر دو هم میگفتن دینداریم دیگه، هم بزرگان مدینه که قیام کردن نماز شب خون عابد زاهد بودن، هم زین العابدین، زین العابدین سید و ساجدین بود، هر دو دینداری بود ولی فرق داشت. خب این بحثو بعداً بهش بر میگردم، این بحث راهکارو، این بحث راهکار همون جواب این سواله که تراز دینداری چیست. دوربینو میبرم یه جای دیگه ای. من تا شما عزیزانمو بخوام ببرم تو اون فضا شما تنفس کنین، هی باید این دوربینا که جابجا میشن، هی مسیر دوربینو جابجا کنن. خب حالا حکومت چی میگفت؟ عرض کردم دیشب 5 تا کیفرخواست برای سید الشهدا نوشتن، دیشب اشاره مختصری به بقیش کردن. بقی داره نعوذ بالله، بیعت شکسته، همه اینا عناوین اسلامیه بابا داداش جون، همش عناوین اسلامیه، آیه داره، روایت داره، تطبیقا غلطه، وگرنه بقی مجازاتش اعدامه واقعا، منتها بر باقی با غین، نه بر امام حسین. شق عصای امت کرده گفتن. شق عصا چی چیه؟ آدم به عصا تکیه میده، یه توده یه فلزی یا چوبی که زور داره آدم بهش تکیه بده، اگه یکی اینو بشکنه دیگه نمیتونی بهش تکیه بدی. تا وقتی امت مجتمعه با همه میشه بهش تکیه کرد، بشکنیش تفرقه ایجاد بشه این قدرت از بین میره. گفتن امام حسین شق عصا کرده، وحدتو شکسته. دیگه چی؟ اطاعت از امام نکرده. بیعت هم که عرض کردم شد 4 تا، یه فرعی هم بود که در خون عثمان شریکه، برای همین هم به حضرت آب ندادن تو کربلا. این مجازات قتل خلیفه سوم بود که گردن حضرت انداختن به بهتا. این 5 تا. امشب یک شو میخوام با هم یه خورده گفتگو کنیم، اگه برسم به مسئله روزشم بپردازم. اونم اینه، گفتن سید الشهدا علیه السلام شق عصا کرده، هم به مسلم گفتن هم به امام حسین گفتن، امام حسین وحدت رو شکسته. خب اولین نکته اینه، جماعت، اجتماع، وحدت، انسجام فی نفسه خوب نیست. اگر همه منسجم و متحد و یک پارچه، یک صدا، یک فکر، یک کلام، یک قدم باشن برای اینکه کمر حق رو بخوان بشکنن، این اجتماع خوب نیست. اجتماعی که علل حق خوبه. جمله سید الشهدا رو الان صوتشو برگردید، دیشب کوفیا به حضرت گفتن اقبل الینا لعل الله ان یجمعنا علل حق، دور هم جمع بشیم علل حق. حضرت هم فرمود در پاسخ به من گفتید بیام، میام که خدا شما رو جمع کنه علل هدا، علل هدا و الحق، یه جمعی بر اساس هدایت و حق بشیم. هر اجتماعی حق نیست. وحدت فی نفسه چیز خوبی نیست. الان اجماع جهانی بشه علیه یمن یعنی خوبه؟ اجماع بر ظلم بشه یعنی خوبه؟ اتحاد بر ظلم کردن بشه یعنی خوبه؟ این مفهوم دینی نیست. صلوات بفرستید تا عرض کنم. اینی که بگیم اتحاد علل حق، معلومه که یکی از مهمترین استراتژی های اسلامه، شک توش نیست. امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که بیعت نکرده بود، دیگه از درگیری با حکومت کنار کشید. وقتی پرسیدن فرمود که دیدم تفرقه باعث خواهد شد مسلمی باقی نمونه، کمر اسلام بشکنه. یعنی گاهی اتحاد میشه بر اساس حق، گاهی اتحاد میشه بر اساس یه بخشی از حق. قبله هم بین میره، هیچی باقی نمیمونه، هیچ نشانه نمیمونه. کوتاه اومده. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. این که خار در چشم و استخوان در گلوم صبر کردم چرا تلخ بود؟ چون بر اساس همه حق نبود که تلخ بود، بخش زیادی از حق نابود شد، ولی من برای که اون باقیش از بین نره، امت پیغمبر از بین نره، من صبر کردم. هیچ کس در طول تاریخ اسلام مثل ائمه ما وحدت طلب نبود. آقا این اول جا بیفته. هیچ کس. جملی ها در بصره بیت المال رو بالا کشیدن، 700 نفر آدم هم کشتن. بعدم این آیه رو خوند که وعدکم الله مغانم کثیره، خدا به شما وعده داده بود غنیمت ببرید. بابا جان این دزدیه بیت الماله. انگار یه نفر بیاد بانک رو مسلحانه سرقت کنه بعدم بگه وعدکم الله مغانم. خب وعدکم الله مغانم کثیره آیه قرآن هست، تطبیقش به این دزدیه شما نیست. حضرت وقتی دید 700 نفر رو حداقل کشتن، 50 تاشون از اولیای خدا بودن، اون محافظای بیت المال، همه اهل عبادت، زهاد، عباد، خیلی هم عشق داشتن به امیرالمومنین، شهید شدن. وقتی حضرت مجبور شد به سمتشون بره، باز به مسلم مجاشعی فرمود که خب کی میره یه قرآن برای اینا بخونه؟ مسلم مجاشعی گفت من میرم. حضرت فرمود وایسا، میری قرآن میخونی، تیراندازی میکنن، تکه پارت میکنن. این جوون گفت پس اجازه بدید من میشینم. دوباره حضرت فرمود چه کسی میره قرآن بخونه اینا رو به قرآن دعوت کنه و وقتی قرآن بخونه اینها تیراندازی میکنن او حتما شهید میشه؟ دوباره مسلم بلند شد گفت آقا من. حضرت فرمود گفتم من، فکر نکنی؟ گفت نه آقا دیگه، میخوام جونم رو فدای شما بکنم. رفت وسط میدان قرآن خوند، تیراندازی کردن، تکه پاره شد. بعد جنگ شروع شد. جنگ که تمام شد، امیرالمومنین صلوات الله علیه به خانوم ها که رحم کرد هیچ، بلکه اون همسر پیغمبر که خودش متهم ردیف اول، مجرم ردیف اول بود رو با احترام برگردون، فرمود ولها حرمت و حل اولا، همون احترامی که قبلا برای او به عنوان همسر پیغمبر قائل بودیم قائلیم. یعنی این حرمت به خاطر شخصش نیست، به خاطر پیغمبر اکرم. این خانوم به امیرالمومنین گفتش که اگر میشه عبدالله ابن زبیر رو مروان و اینا رو هم به خاطر من ببخش، حالا خودش مجرم ردیفه یکه. حضرت فرمود اینا هم آزادن. هیچ یک از جانیان جمل و امیرالمومنین صلوات الله علیه مجازات نکرد، چون درگیری شده بود، چون شامیان، چون بصریان کشته داده بودن. اگر امیرالمومنین میخواست صلوات الله علیه با سران اینا درگیر بشه، دوباره هی اونا اعدام مثلا میخواست بکنه یه در، و دوباره طرفدارای اونا چه بسا تحریک میشدن، دوباره درگیری صورت میگرفت. امیرالمومنین صلوات الله علیه روحی له الفدا اول اینها رو توبیخ کرد، بعد ابن عباس رو منصوب کرد به بصره. فرمود من ابن عباس رو که فکر میکنم فرد مناسبیه برای شما گذاشتم اینجا، از او اطاعت کنید تا وقتی که به حق میگه. حالا اینا کیان؟ جملی هایی هن که حضرت میتونست اینا رو مجازات کنه. از 6000 نفر تا 40000 نفر کشته آمار دادن. آدم ها، گربه نمیگم، اما کم کمش هم حساب کنید خیلی عدد بزرگیه. مجازات نکرد، چون دیدین مجازات ممکنه به تحریک عواطف اینا بیانجامه، دوباره درگیری صورت بگیره. ادبیات حضرت اینه، ابن عباس رو منصوب کردم، آدم مناسبیه، تا وقتی حق میگه از او اطاعت کنید. اگر از او ناراضی شدید خبر بدید عزلش میکنه. این ادبیات امیرالمومنین با کی؟ با بصره‌ای که جمل درست کرده مقابل حضرت. هیچ کس بنز امیرالمومنین در طول تاریخ وحدت طلب نبوده، هیچ کس. منتها وحدت بر حق، یا اگر یه جایی شرایطش نیست بر جزئی از حق. وگرنه صدیقه طارق، اگه معنای وحدت داشتن اینه که هر اجتماعی رو شما تیک بزن تایید کن، اولین کسی که اجتماعی رو پاشون آبروی یه عده‌ای از اصحاب پیغمبر رو برد کی بود؟ صدیقه طارق سلام الله علیها بود. تایید نکرد بعد از پیغمبر حکومت رو، درگیر شد اصلا. خدا لعنت کنه اون کسی که این جمله رو گفت که من اسمشو نمیخوام ببرم، بی ادبی کرد. گفت، کتابش هست هنوز، گفت اگر به خانه علی و فاطمه حمله کردن، من میخوام به شما بگم کربلا یک گوشه، یه میوه از درخت سقیف است، یکی از صد هزار. چرا به خانه فاطمه حمله کردن؟ اون آدم که خودشو مدعی عالم، من دوست ندارم اسمشو ببرم، میگه چون خانه علی و فاطمه نستجیر و بالله العظیم از امام زمان عذر میخوام، دارالفتنه و محل اوباش بود. دیدن داره شق عصا میشه. با همین اتهام یه بار به مادر سیدالشهدا حمله کردن. وحدتی که هیچ کس مثل ائمه ما علیهم صلوات الله طرفدارش نبوده، وحدت حول حق، اجتماع بر حق، نه تبانی بر باطل. اگر توی شهر 100,000 نفر برای یه دزدی تبانی کنن، اون اجتماع ارزش داره؟ بعضی قوم ها اینجوری هستن، یکی رو میکشن همه گردن میگیرن. این اجتماع ارزش داره؟ این اجتماع علل باطله. وحدت حول یزید، وحدت حول آل سعود، ائمه ما با مذاهب غیر شیعه اسلامی بسیار خوش برخورد بودن، بسیار. خونه شون محل رفع حاجات اینا بود. اما اولا اگر بنابراین باشه که جمع اکثر رو بخوان بی جهت ترویج کنن، اینطور نبودن. اولا، ثانیا، شاگردای امام صادق صلوات الله علیه بسیارشون شیعه نیستن و معلومه که حضرت با اینا خوش رفتار بوده. خب من یه جایی برم به پامنبری های عزیزم فوش بدم، نعوذ بالله، اونا میکشرم دارم میزن تو سر من، دعوا میشه، معنی نداره که. حضرت با اینا خوش اخلاق بود، خوش رفتار بود، دین یادشون میداد. اما اجازه قاطی شدن مرز حق و باطلم نمیدادن. خصوصی در خونه امام صادق شیعه ها می رفتن، می دیدن بعد از نماز واجب 4 مرد و 4 زن رو لن می کنه خصوصی تو خونش. راوی میگه من دیدم کیا رو میگه حضرت، ولی نمیتونم به شما بگم. یعنی راوی هم فهمیده حضرت تو خونه خصوصی با این بوده، اسم برده. کسی بگرده معلومم از کیه کی. ولی راوی شعور داره، میگه من حالا میخواد ثبت و ضبط بشه، الان داستان میشه، من نمیگم. مثلا میگه فلانون و فلانون کافی و فلانون و معاویه، چون دوره بنی عباس معاویه رو میشه اسم برد. 3 تاشو مبهم میکنه، 1شو میگه معاویه. 4 تام خانوم. 2 تاشو مبهم میکنه، 2 تاش فک فامیلای معاویان، هند و اینا، اونا رو اسم میبره. امام همه رو اسم میبرده تو خونه دوتایی که بودن، ولی این راویه میفهمه، اسم نمیبره. هیچ کس مثل ائمه ما وحدت طلب نیست، اما نمیذارن مرز حق و باطل گم بشه. ما الان گرفتاریم تو جامعه خودمون به افراط و تفرید در این مسئله. حالا نمیم چقدرشو برسم امشب بگم، بحثو اگه نرسیدم اینجا ادامه میدم. یه عده ممکنه پیدا بشن خیال کنن بابا این راوی رو دیدی؟ این راوی تو خونه امام صادق دیده حضرت چه کسی را لعن کرده ولی به زبون نمیاره، تازه اینستاگرام هم نداشته، کتاب بوده نوشته بوده. شیعه خیال میکنه اگه میخواد خیلی ولایتی باشه و داغ باشه باید هر حرفی رو به زبونش بیاره، هرچی که در دل شماست، هر حرفی رو پدر مادر به بچهشون نمیگن، هر سخن جایی داره. این شاگرد مستقیم امام صادق رو تشخیص داده، همون بیزاری از دشمنان اهل بیت سر جاش در بهترین زمان بعد از نماز، هم هر جایی به زبون نمیاره. حتی یکی از نائبان خاص امام زمان اروان آفدا در غیبه شیخ طوسی ظاهرن، یکی از خادمینش یه روز به معاویه توهین کرد تو منطقه که معاویه خیلی محترم بود، ایشون رو بیرون کرد، هر چی اصرار کردن آقا ببخشش ایشون نبخشید، چون گفت به من اون وقت منتسب میشه. این رهبر شیعه است دیگه، این نائب خاص امام زمانه دیگه، نمیخوام اینطوری بشه، نمیخوام حرف او به من منتسب بشه. این بحث رو اینجا نگر میدارم، انشالله فردا از اینجا شروع میکنم. این از اون مشکلات مبتلا به ماست که یا تو وحدت افراطی حرف میزنیم دنبال نفی هر تمایز، هر حقیقت، هیچکی هیچی نگه، دیگه بچه شیعه هم 30 سالشون میشه اصلا نفهمن چی به چی بوده، این ظلم بزرگه، خیانته، خون ریخته شده تا ما بفهمیم کی به کی بوده. امیرالمومنین حکیم تر از او تاریخ به خودش ندیده، خون صدیقه طاهره سلام الله علیها رو تحمل کرده که حق گم نشه، یه عده دنبال اینن حق رو گم کنن، یه عده هم خیال میکنن وظیفه شونه که جار بزنن، نه آن نه این. حالا عرض میکنم انشالله. امشب شب چهارم برای اون کسایی که مثل منن، خوبها خوش به حالشون، آبرودارا خوش به سعادتشون، آدم حسابی ها مثل شما نوش جونشون، اما اونایی که مثل من بیچارن، از خودشون ناامیدن، همه ی عالم مدیون به یک آدم خجل، پرده ای از امام ما برداشت و اخلاقی از امام ما به عالم نشون داد که مثل من هم امید پیدا کنم تو مجلسش بیام. وقتی اومد مقابل حضرت قرار گرفت، حضرت فرمود با ما یا علیه ما، گفت به خدا علیه شما، دستور دارم مقابلتون باشم. نوکر بنی امیه بود، از او عذر میخوام این حرفا رو میزنم. امشب شب سلطان تائبانه، اون کسی که کمتر کسی مثل او شاید جلوی امامش خجل شده باشه، ولی با این خجل شدن رو کرد امامو، لو داد کرم سید الشهدا رو، کاری کرد که دیگه شما هر وقت تو کمیل میگید یا سریع الرضا بگید خدایا به این مظهرت، یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه، یا امام العاصین، یا شفیع المذنبین، ای پناه بی پناهان، ای امید روسیاهان. اومد مقابل حضرت قرار گرفت، تندی هم کرد قدری، ولی خودشو هم کنترل میکرد. حضرت فرمود حالا وقت نمازه، نمازتونو بخونیم، ما هم نمازمونو میخونیم. گفت نه شما نماز بخون، ما اقتدا میکنیم. سید الشهدا هر کس میخواست بیاد در کاروانش صدها بار تردش کرده، سیاه لشکر نمیخواد، ولی اینو بدونید تابلو کربلا یه جوریه که اونایی که توش هستن نباشن یه خلأ به وجود میان. هر کی جای خودش مهمه. سرتون رو درد نیارن. گفت به من دستور داده جعجع بالحسین، باید به شما سخت بگیرن. جایی که سایه هست نمیتونی وایسی، جایی که نزدیک آبه نمیتونی وایسی، در بیابون اجازه حرکت داری. یه لحظه سید الشهدا تو کارنامه این نگاه کردید، خیلی خبری نیست، اینم کرم امامه، پرونده خالیه از خیرات. یه بار که میخواستن جایی برن توقف کنن، جای مناسبی بود، سپاه او جلوشو گرفت، خودش اومد جلو، تندی کرد، حضرت اون مادرت به عزاد بنشینه. این تو کارنامه عملش هیچی نبود تا اون موقع. شاید عرب آقا به شدت حساس اسم مادرشو کسی ببره. فحشم نداد حضرت، مادرت به عزاد بشین، این تو درست تربیت نشدی، اون مادر باید داغ تو رو ببینه که تو رو اینطور تربیت کرده. طعنه به مادر هست ولی فحش نیست. اومد جواب بده، گفت من چی بگم در مورد تو که مادر دختر خیر المرسلینه، سیده نساء اهل الجنه، من جواب نمیدم. فدای کرمت یا ابا عبدالله. تو کارنامه هر یه چیزی اضافه شد، ادب به فاطمه زهرا. خب دیگه حالا میشه دستتو بگیریم، بهانه پیدا شد. فکر میکرد بالاخره آشتی کنانی میشه، یه مذاکراتی میشه، یکی میاد شفاعت میکنه، حضرتو میبرن آرام میکنن، مثلا از اون دغدغش میارنش پایین، آشتی میشن. هی نگاه کرد، هی اوضاع بدتر شد. روز هفتم دید آبو بستن، روز هشتم، نهم، روز نهم دیگه صدای العطش بلند به گوش میرسید. این هی میگفت عجب غلطی کردم. آقا جان ببین، شما در مناجات شعبانیه اینجوری میگی، الهی ان کان قد دنا اجلی، اگر خدایا عمرم نزدیک شده، ولم یدننی الیک عملی، از طرف من هیچ عملی به سمت تو نیامده، وقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدایا این شرمی که دارم مقابلت اقرار میکنم و جزء عملم حساب کن. آقا این سخته، خدا نکنه یه نفر توی حادثه یه مشت بزنه، نمیخواد یه مشت بزنه طرف مقابل از دنیا بره، یه مشت نعوذ بالله پسر خالش بزنه بیفته، چجوری بره به این خالهه، به اون ولی دم بگه ببخشید؟ میگه کاش خودم میمردم اینجور خجل نمیشدم. این طرف همه احترام و عزت فرمانده لشکر، اون طرف برم صدای العطش به گوش میرسه، من چجوری بگم غلط کردم؟ اصلا مگه میشه منو قبول کنه؟ فدای تو بشم که کاری کردی، ما رو به ابا عبدالله امیدوار کردی. آخر سر اینجور میمشدن، وضع یده علا رأسه، علامت بیپناهی در عرب، دیگه کسی رو ندارم جز تو، عملی ندارم. گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، خدای من دل بچه هاشو لرزوندم، برم اونجا سیلی هم تو صورتم بزنه حق داره، پرتم کنه، گمشو هم به من بگه حق داره. با سر پایین نزدیک حضرت که شد، سرشو نتونست بلند کنم، جو دست رو سرش بود. گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبه، برای مثل منم جا هست در این کشتی نجات، برای منم امید هست. یا ابا عبدالله، ما هم میگیم علیک من السلام یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسع، حلی من توبه، قربون کرمت برم آقا. معطلش نکرد، عتاب کنه، ملامت کنه، صدا العطش رو نمیشنوی، حالا اومدی؟ اون نعم یا توب الله علیک، بله خدا قبول کرد، ارفع رأسک یا شیخ. خیلی عجیبه، شیخ احترام گذاشتنه، یعنی بزرگوار سرتو بلند کن، اینجا سرفکندگی وجود نداره، هر کس اینجا بیاد عزیزه. نگاه کردید این وایسه همین صدای العطش آبش میکنه، هر کی میخواد بره میدان حضرت تا او رو بیچاره نکنه، التماس نکنه، رهاش نمیکنه. گفت ما که لایق نیستیم، اجازه میدی منم برم؟ او تو سری برو. نگاه کنید هیچ معطلش نکرد، موندن تو اینجا اذیتت میکنه، نمیخوام شرم تو ببینم، تو روش نزد اصلا، بلکه بالاتر از این، هر رفت میدان رزم کرد، زمین افتاد. یه نقلینه، خب آقا می افتادن زمین، یه عشقشون این بود بریم تک پاره بشیم تو راه مولا، بعد سلام کنیم بیاد سر ما رو به دامن بگیره. ولی اگر امام بخواد بره سر او رو به دامن بگیره، به خطر می افته وسط میدان. او سرشو که رو زمین افتاد دیگه هیچی نگفت، من انقدر خراب کردم که جز یارای تو نیستم. حضرت اومد سرشو به بالین گرفت. برای هیچ شهیدی تو کربلا سید الشهدا مرثیه سرایی نکرده جز این. اول نگاه کرد، خب بالاخره تو دلت یه چیزی بود که سید الشهدا یه چیزی به مادر ما گفت، فرمود انت الحر کما سمت که امک، مادرت درست اسم تو انتخاب کرد، حر فی الدنیا و حر فی الاخره. بعد شروع کرد به مرثیه خوندن، روزه خون بالا سرش، لنعم الحر حر بنی ریاهی، لنعم الحر مختلف الرماهی، یعنی حر منو چجوری غرق تیر کردن، این بدنو گرفتن اووردن. بعضیا این جمله رو جاهای دیگه گفتن، مقرم اینجا گفته آقا جون امشب اگر با سید الشهدا امام زمان قرار داد ببندی اینطوریه، بردن تو خیمه دارالحرب، بدن هر رو که گذاشتن دو تا اتفاق افتاد من تمام کنم، یکی اینکه حضرت نگاه کرد، مقرم اینجا این روایت آورده، نگاه به هر کرد فرمود قتلانا قتل النبیین، مثل انبیا از دنیا رفتی. میدونید مرگ اساره حیاته، امام با امام آدم همراه بشه اینطور رشد میکنه، قتلانا قتل النبیین و اولاد النبیین، تو دیگه حر گناهکار نیستی، تو سلطان تائبانی، تو رشک انبیایی. بعد نوشتن که یمسح التراب عن وجهه، از صورتش خاک پاک کرد، هر کس زمین افتاد از سرش رو به دامن گرفت، ولی وقتی خودش میخواست میدان بره کسی نبود، وسط میدان بود، ضربه که اصابت کرد من خلاصه میکنم، فوقع الحسین علا خده الایمن، با صورت به زمین افتاد، هرچه کرد دیگه صورت رو نتونست از رو خاک بلند کنه، السلام علی الخد التریب.